أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما دیروز کلامی رو از مرحوم آقای قوی رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشان فرموده که هر موردی که بیانه شخص مقبوله مع عدم البیانه، یمین او اثبات میکنه هر آنچه اگر بیانه در اون مورد بود اثبات میشد. قاعده ای رو ایشون ادعا کرده، هر موردی که اگر بیانه شیئی رو اثبات می کرد نوبت برسه به یمین، با یمین ثابت می شود هر آنچه اگر بیانه بود اثبات می شود. اینو مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در اون صورت رابعه تصریح فرموده. این مطلب رو ذیل صورت ثانیه که محط بحث ما بود نیاورده، اونجا تصریح کرده که ما به این مطلب اشکال کردیم، اشکالم جای خود، ولی لیکن کلام ایشون اونجا مورد تعرضه و اونجا کلام ایشون رو مجدد نقل خواهیم کرد و اشکال رو هم اونجا تکرار خواهیم کرد. این یه مطلب. مطلب دومی اینه که دیروز عرض شد که در جایی که به اصطلاح طرفین بنا شد که بله ید داشته باشن و هر دو بیانه داشته باشن و به اصطلاح یک طرف بیانه داشته باشه، ایشون فرمود اگر حالت دوم از صورت ثانیه که هر دو ید دارن ولی هر دو بیانه ندارن که حالت اولا بود، حالت ثانیه که یک نفر بیانه داشته باشه، فرمود القول قوله مع یمینه، قول ذل بیانه، قول ذل بیانه معتبره مع یمینه. که ما اشکال کردیم، گفتیم که نسبت به نصفی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرض کرد این دیگه حجت بر ملکیت نداره، چون بنا شد که هر دو ید دارن و هر دو که ید دارن یعنی هر کدوم حجت بر ملک مشاع و ملک نصف داره و بیانه اولا محاله نسبت به اون چه در یدش هست. خب هیچ، کلام اینه که نسبت به اون چه خارجه بیانش حجته، این دیگه بیانه خارجه و دیگه نیاز به یمین نداره. اینو مرحوم آقای خویی در تقریرات بحث جدیدش به این معنا ملتزم شده و از اون حرف در حقیقت برگشته. اونی که در تکمله ذکر کرده بود و در مبان تکملم رد نکرد این بود که در فرض وجود ید از دو مدعی و بیانه از یکی از دو مدعی، ایشون فرمود قول قول ذل بیانه است مع یمینهی. معناش اینه که اگر قسم نخوره حکم به ملکیتش اصلا نمیشه، اگر قسم بخوره ذل بیانه حکم به ملکیتش میشه و الا حکم به ملکیت او نمیشه. عرض ما دیروز این بود که باید تفصیل داد قسم خوردن و نخوردنش نسبت به نصف، نصفی که تحت یدشه دخالت داره، اما نسبت به نصف خارج از ید خودش قطعا یحکم و به مجرد قیام البینه بلا حاجت الی الیمین. کلام ایشون در تقریرات بحث ایشون حاکی از التزام به این مطلبه و این تفصیلی که بیان شد در تقریر بحثش ایشون بعد ملتزم شده. این عبارتی که دیروز آقای فیاض نقل کردن درست بود، اون تو تقریرات بحث بود نه توی مبان تکمله. بله بله. خب بحث ما در تقریر کلام مرحوم صاحب جواهر بود در مقام، در همون صورت اولا، قبل از آنی که بخوایم وارد اون صورت ثالثه بشیم، گفتیم این مرحوم صاحب جواهر مبنای مسئله رو که مطرح کرده، کلمات فقها رو اشاره کرده، از جاهایی که کلام صاحب جواهر دقت درش هست، فهم کلمات صاحب جواهر، تقریر میکردم کلمات ایشانو. ایشان در این که محقق فرمود اونجایی که هر دو ید دارن، هر دو بینه دارن، محقق فرمود یحکمو به تنصیف، دیگه نه اسمی از یمین برد، نه از حلف هر دو برد، نه از نکول هر دو برد، نه حلف احده ما، فرمود که یحکمو به تنصیف. و صاحب جواهرم اشاره میکنه به این که اصلا خودش من موازین القضا، اینی که تو کلام آقای خویی آمده، حالا بعد متعرض خواهیم شد که موازین قضا، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بر اساس این میگه باید یا بینه یا قسم، و برش اثرم مترتب میکنه. صاحب جواهر میگه نه، آیه نازل نشده که همه جا یا بینه یا قسم، یکی از موازین قوام جاییه که دو نفر ادعا میکنن بینه هر دو دارن، ید هر دو دارن، یحکم و به تنصیف بلا حاجتن الى، یا فوق شما میگید اینجا تساقط بینتین، بلا حاجتن الى الیمین. و تصریح هم کرده مرحوم محقق در شرایع به تعلیلی که انه مفاد اون تعلیل اینه که لا حاجته الی الیمین در این مورد، منتها علی القاعده لا حاجته الی الیمین. مرحوم صاحب جواهر در اینجا از مرحوم شهید ثانی در مسائل کلامی رو نقل کرد در تعلیل این تنصیف، به این که سه وجه برای این تنصیف، حکم به تنصیف مطرحه. یکی این که بینتان تتعارضان و تساقط میکنن، دیگر این که یرجح بینه هر یکی نسبت به ما فی یده، یعنی یده هر کدوم مرجح بینه خودش نسبت به اون بخشی که در دستشه، و وجه سوم اونی که در شرایع آمده بود، و اون این که بینه داخل اعتباری نداره، هر کدوم از دو بینه نسبت به خارج که سهم در ید غیره، بینه حجته و نیازی هم به یمین نیست. خود صاحب جواهر بعد از ذکر این سه تعلیل توسط مرحوم شهید ثانی در مسالک و ذکر اون وجه سوم در کلام محقق، فرمود تظهر الثمره، نمیدونم تو مسالک هم این ثمره ذکر شده یا نه، مرحوم صاحب جواهر فرمود تظهر الثمره این که علل اول من الوجوه الثلاثه لابد در حکم به تنصیف من الیمین، چون در وجه اول این بود که البینتان تتساقطان، خب یکونو کلا بینه، خب وقتی که کلا بینه شد، دو نفرن مدعین هر دوم ید دارن، خب ید دارن اما یدشون اما علی نصفه به قول صاحب جواهر، یا یدشون علی الکله اما حجت بر ملک نصفه. خب علی تقدیرین، ید وقتی که فرض شد نسبت به بخشی از این مال، نسبت به اونی که لهو یدون علیه و لهو حجتون علی ملکه، ادعای طرف مقابل رو باید رد کنه، رد دعوای طرف مقابل به قسمشه. پس بنابراین یحکم و به تنصیف مع التحالف مع حلفهما. این علل تعلیل الاول که حکم به تساقط میشه. اما بنابر علت دوم و سوم که در کلام مسالک و محقق آمده بود، لا حاجت الی الیمین. اما علی الثانی فواضحون، چون بناس هر یک از دو بینه ترجح به ما فی یده، یعنی بینه تساقطی در کار نداره به خلاف وجه اول، بینه مرجح به ما فی یده، یعنی بینه نسبت به اون بخشی که مکلف مدعیت داره، بینه اعتبار پیدا میکنه. خب اگر اعتبار شیعی بر اساس بیانه شد، نوبت به یمین نمیرسه. این طرف بیانه داره، کسی که بیانه داره که نیازی به قسم نداره. منتها بیانه معارض بود، خب بیانه معارض مرجح میخواست، ید هر کدوم مرجح بیانه نسبت به اون قسمتیه که تحت یدشه. اما بیانه اعتبار پیدا کرد با ترجیح ید. پس بنابراین نمیخوایم حکم به ملکیت بر اساس ید بکنیم که نیاز به یمین باشه، کما فی الوجه الاول که بینتان تتساقطان، حکم بر اساس ید نیاز به ضم یمین داره، اما علل وجه الثانی حکم به ملکیت بر اساس بینه است نه ید، منتها بینه اعتبارش به مرجح یده. این علل ثانی. و علل ثالث که بینه نسبت به داخل تتساقطان اعتباری نداره، اما نسبت به خارج اعتبار داره. بینه نسبت به اون نصفهی که در دست مقابله حجت، و حجیت بینه نیازی به ضم یمین نداره دیگه. هر کدوم داره اقامه بینه میکنه برای اینکه نصف در دست دیگری مال منه. خب اون دعوای ملکیت نصف ما فی ید الغیر نیاز به یمین نداره، اصلا ما قسم اثبات نمیشه، فقط با بینه، بینش هم نیاز به یمین نداره. بله ادعا میکنه ما فی ید الغیر رو و ادعا میکنه ما فی یده رو. ما فی یده رو که ادعا میکنه ارزشی نداره، چون ما فی یده دیگری برش بینه داره، کما اینکه اون دیگری هم ادعای ما فی یده رو داره، طرف مقابل درش بیانه داره. پس نسبت به اون بخشی که فی یده و میخواد مالکیتش بر اساس ید باشه، بیانه برخلافشه. نسبت به اون خارج فرض اینه که بیانه حجته، نسبت به مافیت کل منهما بیانه حجت نیست، نسبت به خارج حجته. و حجیت بیانه نسبت به ما هو خارجون عن الید لا یحتاج الى یمین بالاتفاق دیگه. این کلام محقق بود در شرایع که انه حکم علی القاعده بیان کرد. تا اینجا گذشت. بعد مرحوم صاحب جواهر میگه ولی چه کنیم؟ مرحوم علامه در تحریر با این که همین وجه سوم محقق رو ذکر کرده، یعنی حکم کرده به این که خلاصه بینتان نسبت به خارج حجته، یونصف بر اساس بینه خارج، بعد گفته و فی اعتبار الیقین و فی اعتبار الیمین و حلف قولان یا احتمالان الاقوا هو الاول، که قسم لازمه، و این کان یحتمل الثانی. مرحوم صاحب جواهر که انهو به مشکل برخورد میکنه، میگه کلام محقق این بود که حکم به تنصیف بر اساس بینه خارج، خب اگر بر اساس بینه خارج دیگه نیازی به قسم نیست. پس اینی که علامه گفته در عین این که گفته بر اساس بینه خارج یونصف، گفته الاقوا هم اعتبار الیمین، از کجای حرفو میزنه؟ مبناش چیه؟ بعد از آنی که اگر بناس حکم به مافی، حکم بر اساس بینه به مافی ید الغیر، دیگه نیاز به یمین نداره، پس چرا علامه میگه الاقوا اعتبار الیمین، بعدم میگه و این کانا یحتمل عدم اعتبار الیمین؟ این یه اشکال که حالا به صدد حلش میاد عرض خواهم کرد. بعد میگه مرحوم فاضل مقداد در تنقیح، ایشون آمده مردد بین وجه ثانی و ثالثه و در این حال گفته لابد من الیمین. من صاحب جواهر ایشون میگه گفتم ثمره وجه ثانی و ثالث اینه که لا حاجت الی الیمین، وجه اول که تساقط البینتین بود ینتهل امر الى الیمین، چون بعد تساقط البینتین یکون حکم البینتین کلا بینه. خب نوبت میرسه به چی؟ وقتی بینه وجود نداره نوبت میرسه به موازین. حالا وجه دوم این بود که ترجح البینه بلیت. خب اگر ترجح البینه بلیت دیگه قسم برای چی؟ وجه سوم این بود که بینه معتبر فی ما هو خارج، قسم برای چی؟ پس هم علامه حکم به یمین کرد علی الوجه الثالث که گفته بودیم لا حاجت معه الی الیمین، هم فاضل مقداد در تنقیح حکم کرد به یمین علی التقدیرین الثانی و الثالث. چجور میشه؟ مرحوم صاحب جواهر میگه آخه ما ثمره این وجوه عدم حاجت الی الیمین بود علی الوجهین الاخیرین. بعد یک کلامی رو ایشون از مهذب ابوالعباس نقل میکنه که مردش به اون وجه اوله که حکم به تساقط بینتین میشه. خب برابر اون ینتهل عمل الیمین مشکلی نداره. بعد صاحب جواهر قدس سره در صدد توجیه کلام علامه و فاضل مقداد برمیاد، میفرماد خب ما تا حالا میگفتیم که علی الوجهین الاخیرین لا حاجت الی الیمین، این علی القاعده بود. اگر مدرک حکم ما در مسئله به تنصیف روایت اسحاق باشه، روایت اسحاق مشتمل بر یمین بود، ان حلفا ينصف، گفتیم مورد نکلات دیگه تو اون روایت نیست. ان حلفا ينصف و ان حلف احدهما يختص بالمال، هر دو فرض روایتی بود که هر دو بینه داشتن. مرحوم آقای خویی هم فرمود هر دو بینه داشته باشن اذا حلفا ينصف، بعدم فرمود و این نکلا هم یونصف. ایشون می فرماد مدرک اینه و بر اساس روایت اسحاق که خودش میزانی از موازین قضا، و بعدم میگه این خودش مؤکد اونیه که ما گفتیم که خود این بحث میزان من موازین القضا نه علی القاعده، چون اگر علی القاعده بود محقق نباید قسم رو لازم میدونست که ندونست، ولی علامه گفت باید قسم بخوره. محقق در یه شق دیگم خلاصه یه کلام دیگری داره، ایشون مؤیده همینجا میاره. صاحب جواهر میگه بالاخره مقتضای روایت اسحاق چون قسمه و همینطور برخی فروض دیگه منصوص رو ایشون اشاره میکنه، ولذا ایشون میگه پس بنابراین نباید دیگه علل قاعده حکم کرد و گفت که اینجا لا حاجت الی الیمین. بله کلام محقق که لا حاجت الی الیمین وقتی درسته که ما بخوایم حکم علل قاعده بکنیم، ولی حکم اینجا بر اساس روایت اسحاقه که خودش میزان من موازین القضا. اگر بر اساس این روایت نه حکم علل قاعده، این روایت درش قضیه یمین هم آمده بود، ولذا نتیجه این میشه که اون ثمره منتفی میشه و کلام محققم با همین بیان ایشون در نهایت رد میکنه. و بعدم مرحوم صاحب جواهر استدلال میکنه بر تنصیف، استدلال میکنه به عده‌ای از روایات متعددی رو که منها اون درهم ودعی که من اودع شخصا درهمین، یکی درهم واحد ضاع منهما منها واحد، که لصاحب الدرهمین درهم و نصف و لصاحب الدرهم نصف درهم. تنصیف اون روایت تنصیف رو شاهد میاره بر حکم مانحنفی و به برخی روایات دیگر، و میگه بعضی روایات دیگر هم صریح در تنصیفه. بله اونا نسبت به اصل تنصیف، و اما قسم مدرک روایت اسحاقه.
ید ندارن و قسم خوردن.
بله دیگه، بنا شد که موردش ید ندارن، اما گفتیم که با همون که بله دیگه بیانش گذشت دیگه در تقریر کلام مرحوم آقای خویی قدس سر رو. خب تا اینجا دو صورت از صور مسئله به حمد الله تمام شد، که صورت دومش هم عبارت بود این که هر دو ید دارن، هر دو ید دارن سه حالت داشت، هر دو بیانه داشته باشن حالت اول، یکی بیانه داشته باشه حالت دوم، هیچ کدوم بیانه نداشته باشه حالت سوم، که حالت سوم هم دیروز توضیح دادیم خود مرحوم آقای خویی قدس سر رو هم به این ملتزمه. حکم در صورت سوم هم میشه علی القاعده به بیانی که دیروز گذشت. و اما صورت ثالثه، من قبل از صورت ثالثه این نکته رو اشاره بکنم، یک بحثی تو کلام صاحب جواهر و سید رد و بدل شد که مرحوم آقای خویی از کنارش مر الکرام، و اون این بود که در مورد ید متعدد علل کل مرحوم صاحب جواهر ید متعدد علل کل رو متعارض میبینه، مرحوم آقای خویی ید متعدد علل کل رو، یعنی ید هر کدوم علل کله، مرحوم آقای خویی اماره اشتراک میبینه. اینا در حقیقت با هم مختلفن، در نتیجه هم حالا چی از آب در میاد. مرحوم آقای خویی میگه ید متعدد علل کل اماره اشتراکه، صاحب جواهر میگه آقا هر یدی اماره بر ملکیت کله، نمیتونن هر دو مالک باشن، تعارض شکل میگیره، که انهو یدانم باید تساقط بکنن، همانطوری که دو بیانه تساقط میکنن یدها هم باید تساقط بکنن. شما بر اساس اماریت ید دیگه اینجا نمیتونید حکم به ملکیت بکنید. مرحوم آقای خویی میگه نه چرا، بر اساس اماریت ید متعدد بر اشتراک حکم به ملکیت میکنیم، ید وقتی اماره ملک مختصه که دیگری ید نداشته باشه، اگر دیگری ید داشت ید متعدد اماره مشارکته. این حرف مرحوم آقای خوییه. من فقط راجع به این حکمیت بین کلام این دو بزرگ که صاحب جواهر میگه بین یدین تعارضه، سید تصویر ید علی نصف کرد، بحثش گذشت، حرف درستی بود و اون لا کلام فیه، ولو صاحب جواهر گفت لا یعقل الید علی نصف فان الید علی نصف المشاع یلازم ید بر کل را، ما گفتیم نه، حق با سید، ید علی نصف المشاع معقوله، ولیکن اونجایی که ید علی الکل، سید فرمود اگر ید علل کله دو نفر ید علل کل دارن این معقوله، که صاحب جواهر نه، فرمود نه فقط معقوله، غیر از این ممکن نیست. مرحوم آقای خویی فرمود ید علل کل معقوله از دو نفر، اما ید علل کل اماره شرکته، هر کدوم مالک نصف. صاحب جواهر میگه ید علل کل از دو نفر متعارضه. این فرق بین آقای خویی و صاحب جواهر قدس سر رو. من الان نمیخوام تفصیل اینو وارد بشم چون جهاتش رو خیلی دنبال نکردم، ولی این معنا رو، این مقدار رو میتونم عرض بکنم که بدون به نظر میاد حق با صاحب جواهره، چون ما اون دلیلی که داشتیم بر این که ید اماره بر ملکه، ید اماره بر ملک کامل بود، ید کامل، ید اماره بر ملک مشاع ما در نصوص نداشتیم. دلیل ما بر اعتبار ید به حسب ادله لفظی چی بود؟ این که اون روایت داشت که لو رأیته فی یدهی تشهد، اگر کالایی رو در دست کسی می دیدی شهادت به ملک اون می دادی؟ گفت آره. گفت چطور می خریدی ازش؟ گفت آره. چطور وقتی تو دستش می بینی نمی تونی شهادت به ملکش بدی؟ لولدیت ما قامل المسلمین سوق. این بود. یعنی ما اون چه در ادله لفظیه الان به نظرم میاد، یادم نیست نص دیگری، این که ید بر کل، اماره بر ملک کل دلیل داشتیم و اون جواز شهادت به ملک بر اساس ید، جواز خرید بر اساس ید، اینو دلیل داشتیم. اما ید بر کل در فرض تعدد، اماره بر اشتراک در ادله لفظی من چیزی یادم نیست، مگر آقای خوی قدس سر ادعا بکنه بگه بنای عقلا بر اینه، این دیگه استدلال میشه به بنای عقلایی که دیگه حالا باید نیاز به اثبات داره. نداره اون بنای از عقلایی که مسلمه اینه که ید علل کل اماره ملک کله، اما ید علل کل مع تعدد اماره شرکته. عرض کردم من از ادله لفظی الان چیزی سراغ ندارم و در بنای عقلا کسی اینو بخواد ادعا بکنه نیاز به اثبات داره. از این گذشتیم، اینو دیگه شما دنبال بکنید، بنا نیست که همه چیز رو حل بکنم. من تا اینجا آوردم قضیه رو براتون که اختلاف بین صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی میفرماد ید علی الکل از متعدد، اماره اشتراک صاحب جواهر میگه ید بر کل از متعدد متعارضه. ادله لفظی به مقداری که ذهن من قد داد، موارد جواز شهادت علی اساس الید و حدیث لولا الید ما قام للمسلمین سوق بود، اون چه مقتضای اینا بود جایی بود که ید علی الکل منحصر و این اماره ملک کل، اما ید علی الکل غیر منحصر، ید متعدد علل کل تو این ادله لفظی من سراغ ندارم. دلیل لفظی دیگری داره، انشاءالله از شما استفاده میکنیم، پیدا کنید به منم بگید استفاده کنم. این کرامت نیست دیگه، اینجا کرامت اقتضا میکنه برید زحمت بکشید. آقا دیگه گفت که خلاصه من رو کرامت رو چیز نگذاشتن که دیگه خلاصه بزنه طرف به دنده تنبلی که من رو کرامت به سبب غفلت، من رو کرامت، نه این که من رو کرامت مطالعه نکنن، من رو کرامت. خب از این گذشتم، بحث میرسه به صورت ثالثه. صورت ثالثه خیلی حرف نداره چون همه حرفاش حواله‌ایه، ولذا صورت سوم رو در حد 5 دقیقه همه شو براتون عرض میکنم. چرا؟ چون صورت ثالثه یا مردش به صورت اولاست، یا به صورت ثانیه است، یا به صورت رابعه، این در یک کلمه. و تفصیل ذالک، تفصیلش هم لا یتطلب الا دقائق. صورت ثالثه کجاست؟ اونجایی که فید ثالثن باشه. صورت اولا این بود که عینی که مورد اختلافه در ید واحد باشه. صورت ثانیه این بود که در ید هر دو مدعی باشه. صورت ثالثه اینه که فید ثالثی باشه. صورت رابعه اینه که در هیچ یدی نباشه. خب حالا که فید ثالثن هست، مرحوم آقای خویی میفرماد اما این شخصی که ید ثالث خودش فرض اینه مدعی ملکیت نیست دیگه، شخص ثالثیه که ید داره اما یدیست که مدعی ملکیت بر اساس اون ید نیست، اما ان یعترف به اون به ما فیدهی لأحدهما فیکون حکمه حکم صورت الاولا او یعترف بهی لهما للمدعیین فحکمه حکم صورت ثانیه او لا یعترف بشه یمنهما، میگه آقا جون این مال من نیست، من شخص ثالث، مال این دوتام نیست، یا من از ملکیت اینا خبر ندارم، حکم صورت رابعه است که مالا ید علیه، اونجایی که لا ید علیه دو نفر آمدن ادعای ملکیت میکنن، این در حقیقت لا ید علیه، چون اون یدی که وجود داره اون ید خودش معترف به عدم ملکه. ولا یعترف به ملک احد المدعیه، فاما ان یعترف به ملک هر دو میشه در حکم یده ما، او یعترف به ملک واحد من المدعیه فیکون در حکم این که فی یدهی. این تصویر قضیه منتها کلام در دلیل مسئله است. من هم آقای خویی به همین مقدار اکتفا کرد، تمام. تو کلام آقای خویی مراجعه بکنید هیچی دیگه نیست. اما چرا اگر این شخص ثالث لو اعترف بهی لأحدهما کان کمال و کان فی یدهی، ید اون احدهما، ولو اعترف بالعین لهما کمال و کان فی یدهما، چرا؟ به چه دلیل؟ عمده دلیل این مسئله ولو مرحوم آقای خوی قدس سر رو متعرض نشده قاعده من ملک، من ملک شیئن ملک الاقرار به، من ملک شیئن ملک الاقرار به. اولی رو به فتح خوندم، ثانی رو به کسر خوندم. نه 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 هیچی نه آقای من، میگه که من لغت هست، من اینو پیدا کردم، مجهول المالکه، اینو پیش من آوردن سپردن بعضیا، ودعی هم من مالک نیستم، اما کی به من سپرده؟ یه وقت میگه اولی یا یکی از این دو، یه وقت میگه هر دو، یه وقت میگه نمیدانم. همینه حالا عرض میکنم، حالا بذارید من قاعده من ملک رو براتون معنا بکنم. من ملک یعنی چه؟ این قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به یا ملک شیئن ملک الاقرار به مفاد نص خاصی نیست. این قاعده متصیده فقهی است یا یه قاعده عقلاییه؟ مضمون این قاعده چیه تا ببینیم اعتبار داره یا نداره. این قاعده تطبیقاتی داره، یکی در مورد وکیل، وکیلی که یملک البیع، اگر گفت فروختم قولش مسموعه. ملک شیئن یعنی این که من کان له سلطتون علی شیء ولایتون علی شیء، ولایت بر فروش داره، حالا به وکالتن او ولایتن، پدر بچه است، میگه من مال این مال بچه رو فروختم. من ملک شیئن ملک الاقرار به یعنی چه؟ یعنی کسی که سلطه بر انجام کاری داره. اینو قبل به مناسبتی هم اشاره کردیم، کسی که بر کاری سلطه تشریعی داره در حال ادعا سلطه، یعنی این آقا وکیله، همین الان میتونه این مالو بفروشه، میگه آقا دیروز فروختم. کسی که فعلا اگر دیروزم نفروخته امروز ولایت بر فروش داره، اگر بگه دیروز فروختم ملکه، نفذ اقرارو، اقرارش مسموعه. قاعده ای من ملک یا اینه که این حتما هست، و یا اوسع از این، ملک شیئن ملک الاقرار به یعنی کسی که سلطه بر شیئی داره، سلطه بر شیئی داره یعنی اینکه این تحت یدشه، تحت یدشه، میتونه بگه من مالکم، و اگر میگفت من مالکم قولش مسموع بود. سلطه داره بر این شیء به حسب تشریع، ید داره که ادعای ملکیتش مسموعه. اذا ملک ادعای ملکیت این شیء رو ملک الاقرار به، اگر بیاد بگه این مال زید مال من نیست، اونم مسموعه. من ملک شیئن یعنی سلطه داره بر ادعای ملکیتش برای خودش، اگر اقر بهی لشخص آخر اقرار اوام مسموعه. این مدرک، این مفاد این قاعده است و عمده مدرکش هم بنای عقلاست. خب مرحوم آقای خود می فرماد حالا که بناست این آقایی که شخص ثالثی که ید داره، خب میتونست بگه این مال منه، نگفت مال منه، آقایی کرد. خب میگه این مال من نیست، مال زیده، زید آورد پیش من ودیعه گذاشت. خب قولش حجته. خب اگر قولش حجت شد، پس بنابراین اون شخص مقرله ولو ید نداره، اما ما ملاکمون در قضیه مدعی و انکار چی بود؟ اینکه کسی قولش مطابق با حجت یا غیر مطابق. کسی که قولش مطابق با حجت میشه مدعا علیه، اگر ید داشته باشه میشه مدعا علیه، حالا ید نداشته باشه اقرار داشته باشه، شخصی اقرار بکنه به مال، بگه این مال اون آقا، و اقرار فرزین نافذه و حجت اقرار و لغلا علا انفسهم جائز، من ملک شیعن ملک الاقرار به. پس بنابراین مقرله قولش میشه مطابق با حجت. اون وقت مرحوم آقای خویی برمیگرده میگه ما در جایی که یکی ید داشته باشه طبق سنت چی گفتیم؟ گفتیم قول ید زلیت حجت مع یمینه الکلام الکلام طابقا نعل به نعل ولو اقر به لهما، یعنی یحکمو بالاشتراک کما لو کان فی ایدیهما. مرحوم آقای خویی فرمود اون جایی که کان فی ایدیهما ید متعدد اماره بر چیه؟ شرکت. حالا ید خصوصیتی نداره، حجت دیگری بر شرکت چیه؟ اقرار زلیده. خب مرحوم های خوی فرمود دیگه اون ید آمده حکم علل قاعده است. گفت مرحوم های خوی فرمود ما اون نص تعبدی درش نیست، بنا شد به عنوان قاعده طبق سنت ید مدعا علیه میشه، ولذا فرمود اگر اون روایتم نبود طبق قاعده حکم میکردیم به اینکه زلیت. چرا دیگه مرحوم آقای خویی طبق قاعده گفت دیگه؟ همون بود دیگه، یکی ید داشته باشه حجت بر ملک او هست دیگه، الکلام الکلام طابقا نعل به نعل. همه اون حالات ثلاثه صورت اولا و صورت ثانیه رو پیاده بکنیم، فقط یک حالت یک صورت میمونه، صورت رابع و حکمش چیه؟ ایشون میگه فنتظر. صورت ثالثه گفتیم لو اقر بهی لأحدهما فکس صورت الاولا لهما فکس صورت ثانیه لم یقر بهی لشیء منهما فکس صورت ثالثه، که هیچ کدوم حجت ندارن و صورت ثالثه جاییه که هیچ کدوم ید نداره. و سیأتی الکلام فیه، یعنی فیها فی صورت الرابع ان شاء الله تعالی. هذا تمام الکلام فی صورت الثالثه. الحمد لله رب العالمین.